جلسه 72.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اینجا در رابطه با حجوب سبعه میخواستم درسی قبل بخونم، یه جهتی نخوندم. صفحه 174، فصل 4. فصل شما میشه فصل چند؟ فصل شما میشه 2 میشه ها؟
بله.
آره، قبل این فصلی که ما امروز خوندیم، فصل 5 رو خوندیم. 5 رو ما خوندیم تا آخرش. قبل از این داشت که به اسناده الى زید ابن وهب انه سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن الحجوب فقال اول الحجوب سبعه. حالا اونم پیدا نکردید، همین رو گوش کنید که حجاب هایی که اونجا گفته بودن یه توضیح بیشتری در این رابطه در کتاب فروق ابدی، فروق معرفت، جلد 1 صفحه 484 می‌فرمایند که مؤلف محقق رحمه الله یعنی امام خمینی رضوان الله در مصباح سیوم اسماء و صفات رو در حضرت واحدیت حجاب نوری معرفی می‌کنند. اینجا مصباح 26 و بنابراین تعینات اعیانی یعنی اعیان ثابته و نیز تعینات خلقی یعنی همین ماهیاتی که هست عین ثابتش در علم حق، یعنی صورت علمی، صورت که ما دیگه میگیم نه که خداوند متا صورت داره، علمشو داره. و نیز تعینات خلقی در خارج از سوق ربوبی، تعینات ماها، ما هممون حجابای ظلمانی، کسراتی که به جهت حقانی یعنی به جهت الله نزدیکترن و حق را بیشتر نشان میدهن حجاب نوری میگن. اونا که بیشتر حقیقت حق رو تا حدودی معرفی میکنن نوری میگن، اونا که نزدیکترن. و در مقابل کسراتی که جهت خلقی در اونها بیشتر بوده مثل ماها و بیش از دیگران حق را میپوشانند حجاب ظلمانی نامیده میشه. که اینجا داشت حجاب نوری یا ظلمانی. اگر حجاب اسما و اعیان در واحدیت از حجاب از چهره فیض اقدس زدوده شد، حالا فیض اقدس و مقدس اینه که گفتم یه خود مباحث سنگینه، فیض مقدسش حالا بدونید خوبه، فیض مقدس خود آقا رسول الله و 14 معصوم، این فیض مقدس. حالا فیض اقدس در عالم ربوبیه، اون چیه؟ همون فیضیست که خواسته همه اسما و صفات اونجا محقق میشه. اقدس از کسرات. حالا بحث سنگین اینجا داره که گفتیم با دیگه ما اینجا حجاب نورانی و ظلمانی اینو بحث میکنه، یه قدری میخوام اشاره کنم. و فیض اقدس به لحاظ تجلی احدی بسیط خود جلوه کند همه کسرات را در خود مندک و مستهلک کرده و اونها را میسوزاند. بنابراین سبحات بچه خداوند که در پس حجاب‌های نوری اسمایی و حجاب‌های ظلمانی اعیانی قرار دارد همون فیض اقدس و خلیفه کبرا خواهد بود. ببخشید که اذیت شدید، اینو سنگینه دیگه، ما اشاره کردم خودتون نگاه کنید. جلد 1 صفحه 484 گفتم که امام آخر بزن اینم که اینو گفته نخونه هر کسی، من براتون بخونم که این عبارتشو بگم براتون که باید کی بینیم مطالعه کنیم اینها رو ما چه کنیم. یه خود خود توضیح بدیم، یه قدری از این استفاده میکنیم، بله همه شو که باید دقیقا بشینیم بخونید. ما دو دفعه تقریبا دو دفعه اینو از اول تا آخر مطالعه کردیم. این عبارت امامی که در آخرش مصباح الهدایت ذکر کرده، خاتمه کتاب هم آورده، هشدار نسبت به کشف اسرار عرفانی برای غیر اهل اون. ایاک ایها صدیق روحانی ثم ایاک والله معینک فی اولاک و اخراک ان تکشف هذه الاسرار لغیر اهلا او لا تظن علی غیر فحلها فان علم باطن الشریعه من النوامیس الالهیه. کشف ناموس نداره. بل اسرار ربوبیه مطلوب سطره عن عید الاجانب و انظارهم لکونی بعید القور عن جلی افکارهم و دقیقه ها. خب خدمت شما عرض میشه که ای دوست روحانی، ترجمه شویتون بخون، ای دوست روحانی که خداوند در دنیا و آخرتت تو را یاری کنه، مبادا و مبادا که این اسرار رو برای غیر اهلش آشکار کنی یا بر غیر مرد اونها بخل نبرزی. کسی که مرد این میدون نیست باید نسبت به بخل ببرزی، نگی اینا رو. همه جا بخل بد نیه، خب باید جا بخوای بخل نکنی، سخاوت کنی، سنگینی میکنه، بعضی چیزا رو نمیشه، خب اهلش نیستن که آدم بخواد بهش بگه. برای بعضی ها سمه، برای بعضی هم خیلی خوبه، دواست. چرا که علم باطن شریعه در نوامیس الهی و اسرار ربوبیست و پوشاندن اون از دستان و چشمان بیگانگان مطلوب است، زیرا از اندیشه های روشن و دقیق اونها نیز بسیار دورتر است. و ما بادا به قصد فهم در این اوقام بنگری مگر پس از جستجوی کامل از کلمات مردان الهی، از اهل رواق و فراگیری معارف نزد اهل اون از مشایخ بزرگ و عرفای گرامی، وگرنه مجرد رجوع به مثل این معارف تنها سبب افزایش خسران شده و نتیجه غیر از محرومیت ندارد. و سخن را به حمد خداوند ملک علام به پایان بریم. ملاحظه فرمودید که قاطع چی فرمودن؟ یه چند تا حدیث هم در این ضابطه. بله، علی ابن ابراهیم تا قال ابو عبدالله علیه السلام مفضل ابن عمر یا مفضل، آقای امام صادق مفضل میفرماید که اذا اردتن تعلم الشقیون الرجل ام سعیدون، اگه میخوای بفهمی که شقی یا سعیده، فنظر سعیبه و معروفه الی من یصنعه، پس به بخشش و عطای او دقت کن که اون را نسبت به چه کسی انجام میده. پنکان یسنه و الا من هو اهلو، خوبی رو به اهلش میده، فعلا من نهو الا خیر، این راش به سوی خیر. و انکان یسنه و الا غیر اهله، فعلا من نهو لیس له عند الله خیر. خلاصه خیر رو باید به اهلش داد. امام علی علیه السلام میفهمه تضییع المعروف وضعه فی غیر عروف، ضایع کردن معروف به گذاشتن اون نزد کسی است که اون را نشناسد، ارزش برش قائل نباشد. باز روایتی ظلم الاحسان وضعه فی غیر موضع، ظلم به احسان قرار دادن اون است در غیر جایگاه خود. و روایات دیگه در این زمینه هست، خودتون مراجعه کنید. اینجا باز یه روایتی هست، باز اول علم اند غیر اهل ظالم له، کسی که علم از غیر اهل اون بذاره ظلم به اون علم کرد. سر اصلی این توصیه مؤلف محقق رحمه الله یعنی امام خمینی به کتمان این گونه مباحث توحیدی از غیر اون در این نکته نهفته است که ایشان عرفان را علم باطن شریعت و از نوامیس الهی و اسرار ربوبی می داند که دور نگه داشتن اونها از دست و نظر بیگانگان و اغیار مطلوب است، زیرا این گونه مطالب عمیق و ژرفت از دسترس افکار و تیزرس انظار اونها بیرون است. سفارش دیگر حضرت امام رحمه الله در این باب آن است که از سوی دیگر نیز نباید این علوم الهی را از جویندگان و طالبان اونها دریغ نمود و در بذل اسرار توحیدی بدانها بخل ورزید. به اهلش هم باید داد اینا رو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باب بذل علم و حکمت به طالبان چنین می‌فرماید: من سئل عن علم فکتمه حیث یجب اظهاره و تزول عنه التقیه جاء یوم القیامه ملجما بلجام من النار. اگر کسی درباره علمی پرسیده شود با اون را پنهان کند در موضعی که اظهار اون ضروری است و تقیه هم در کار نباشد، روز قیامت بیاید در حالی که لگامی از آتش بر دهان او باشد. اگه ما به اهلش هم نگیم، ملجم به لجام من النار میشیم در قیامت. حضرت علی علیه السلام میفرماید: من المفروض علی کل عالم ان یسون بالورع جانبه و ان یبذل علمه لطالبه. بر هر عالمی ضروری است که جانب خود را به ورع حفظ کند، پرهیز از گناه، و علمش را به جوینده و طالب اون ببخشد. علامه طباطبایی سخاوتمند بود حسابی، هیچ نوع بخلی در این مسائل نداشت. هر کی را اهل میدید همه جلو بشه. حدیث شریف دیگری اینجا ذکر میکنن: جامع دو سفارش یاد شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: لا توتل حکمت غیر اهل فدزلموها. حکمت رو به غیر اهلش ندید که ظلم به حکمت کردی. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم. به اهلش هم اگر ندید ظلم به اونها کردی. در ادامه حضرت امام رحمه الله بار دیگر هشدار میدهند که مبادا جهت فهم آثار و کلمات اهل حکمت و معرفت تنها به کتابها و کلمات اونها مراجعه شود. علت اینه که شما میبینید بعضی از تفکیکی‌ها و این زدن به کتاب فقط مراجعه کردن، استاد حسابی ندیدن، اگرم دیدن نفهمیدن. تنها به کتاب‌ها و کلمات اونها مراجعه شود بی اون که جستجو و فحص کاملی از سخنان ایشان صورت گیرد و بدون این که این گونه معارف نزد مشایخ و اساتید خبره اونها فرا گرفته شود. هر کسی هم نمیشه نه فلسفه خون، نه عرفان خون، نه حدیث خون، نه تفسیر خون. اهلشو باید پیدا کرد. ما به سختی پیش هر کسی نمیرفتیم. ما یه علامه طباطبایی قبول کردیم، آیت الله بهجت، امام خمینی، بعضی از بزرگان دیگه هم که آیت الله جوادی و اینا بزرگواران. اونا که بالاتر بودن که اونا، بعد اونام این شاگردان بزرگوار این آقایون. خلاصه استاد خیلی مهمه و بدون اینکه این گونه معارف نزد مشایخ و اساتید خبره اونها فرا گرفته شود، عدم مراعات این نکته روشی بسیار مهم و مراجعه به غیر روشمند با آثار قوم تنها سبب خسران گشته و نتیجه جز حرمان از این معارف ندارد. اینه اینجا ایشون برموده. اما اینکه خود آقای همین شارع هم در این رابطه یه چیزی نوشته بودن، اینجا من یادداشت کردم اگه پیدا کنم که اینه به هر کسی ندید، هر کسی نخونه پیدا نکردم. حالا غریبی من اونیشون خلاص یادمه. شرایط مطالعه صفحه 326، مخاطبان و شرایط استفاده از این نوشتار، صفحه 326 جلد اول. یه دفعه دیگه هم بسید خوندم براتون. بله خوندم، بله خوندم، اشاره کردم، این عبارت نخوندم. اون چه تذکر دادن اون در پایان مقدمه کتاب ایشون ذکر کرده، ایشون در پایان کتاب فرموده میشن بسیار ضروری است مشخص نمودن مخاطبان این نوشتار و شرایط استفاده از اون میباشد. هرچند در تعلیف این شرح سطح نهایی مباحث عرفان نظری مد نظر نبوده، در این حال استفاده از اون نیز تنها برای دسته خاصی از علاقمندان مباحث عرفانی ممکن است. مخاطبان این شعر گروه های ذیل می باشن. حتی مثلا اسفار علامه طباطبایی ادی از همین آقایون می اومدن که حسابی به قول آیت الله مهدوی می گفتن ته می شستند و هی خلاصه تعبیر ایشون این بود که نق می زدن. می گفتن آقا اگه حرف اشکال داری باشه برو جلو بگو. هی می شستن آقای فرمایش من بود علامه طباطبایی اینا می آخر خلاصه هی با هم دیگه چیز می کنن. حالا بزرگانی هم اصلا که اسمشون رو ببرم زشته، اسم شریفشون رو ببرم، مردون بزرگواری هم بودن، اما خب خلاصه ذوق عرفانی نداشتن خیلی. این آقای آیت الله مهدوی خودش همشاگردیشون بود دیگه اینا، اون موقع که درس علامه طباطبایی میرفت نقل میکرد. مخاطبان این شعر گروه های ذیل می باشند، طلاب عزیزی که فلسفه را تا کتاب نهایت الحکمه به خوبی فرا گرفته و دست کم بخش هایی از کتاب اسفار مجلد یکم و ششم را نیز خوانده باشد. دانشجویان محترم مقطع دکترای فلسفه یا عرفان اسلامی، بدیهی است که در صورت عدم احراز چنین شرایطی مطالعه این کتاب نه تنها چندان مفید نبوده، بلکه بروز آثار و نتایج منفی نیز محتمل است. در نهایت و با حسن ظن بسیار امیدواریم که این اندک مقبول خداوند متعال افتد، خداوند منان افتد، ما و ما اسیران زندان طبیعت و دربندان دار غرور را از قیود نفس و حجب ظلمانی و نورانی رهانیده و به سوی خود رهنمون گردد. یه بیاناتی هم از شرح حدیث امام نقل میکنه. بار خدایا که قلوب اولیا را به نور محبت منور فرمودی و لسان عشاق جمال را از ما و من فرو بستی و دست فرومایگان خودخواه را از دامن کبریایی کوتاه کردی، ما را از این مستی غرور دنیا هوشیار فرما و از خواب سنگین طبیعت بیدار و حجاب‌های غلیظ و پرده‌های زخیم خودپسندی و خودپرستی را به اشارتی پاره کن و ما را به محول پاکان درگاه و مجلس قدس مخلصان خداخواه بارده و این دیوسیرتی و زشخویی و درشگویی و خدارایی و کجنمایی را از ما بر کنار فرما و حرکات و سکنات و افعال و اعمال و اول و آخر و ظاهر و باطن ما را به اخلاص و ارادت مقرون نما. آخرای کتاب هستیم، کتاب اول نمیدونم چه حدیثم هست. بار الها نعم تو ابتدایی است و نوال تو غیر متناهی، باب رحمت و عنایتت مفتوح است و خان نعمت بی پایانت مبسوط، دلی شوریده و حالی آشفته، قلبی داغدار و چشمی اشکبار، سری سودایی بیقرار و سینه شرح آتشبار مرحمت فرما و خاتمه ما را به اخلاص به خودت و ارادت به خاصان درگاهت، یعنی دیباچه دفتر وجود و خاتمه تومار غیب و شهود محمد آل و اهل بیت مطهرش صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، به انجام رسان و الحمد لله اولا و آخرا. شرح چهل حدیث صفحه 660 و 61 همین آخرش میشه دیگه، 660 بله. والحمدلله اینش ننوشته ایشون. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، به اتمام رسید به دست فانی مؤلف فقیه. به دست فانی مؤلف فقیه در اصل روز جمعه چهارم شهر محرم الحرام سنه 1358 هجری قمری 358 و علی الله توکلان فی الافتتاح و الاختتام، دعا و ختام. اینا که اینجا نوشته بود تحت عنوان دعا و ختام آخر کتاب اربعین، خودتون شلو اینا نگاه کنید خوبه. خب حالا اینم از حجاب هایی که قدی گفتم، باز خواستید اونجا مراجعه بفرمایید. فصل ششم رو بخونید تا ششونیم هم بیشتر وقت ندیدیم، جلسه دارن مثل این که آره دیگه گفتن تا ششونیم بیسته، من گفتن تا ششونیم بیسته اقیقه شده. بینم کجا هستی؟ ما هم بری تعطیلش کنیم آقا. ها؟ اینجا بعدا هم بس بعدا هست. بس لششون بعدا برای اینا حاضر میشون. اینجا نوشتم راجع به بعدا هم فروق معرفت جلد یک صفحه 539 راجب بعدا صفحه 539 جلد اول 539 مصباح 36 منشأ بدا حضرت اعیان ثابته. بگونم اینو بخونم دیگه خیلی مشکل تر میشه، بذار همین خودش رو بخونیم آسون تره، وقتم نیست. کجاشو بخونم؟ توضیحاتی که قبلا دادیم جلسه قبلی. فصل 6: اعلم ان القول بجواز البدا على الله عز وجل من خواص اهل البيت صلوات الله عليهم و شيعتهم رضي الله عنهم. قول بجواز بدا بر خدا از خواص اهل بیت و شیعانش. روی فی کتاب الکافی و توحید به اسناده ان مولانا صادق علیه السلام انه قال ما عبد الله بشیء مثل البدا. پروردگار متعال به چیزی مثل بدا عبادت نشد. این عبادت و بندگی خلاصه با بدا، یعنی ما کاملا تسلیم حق تعالی هستیم. هر چی که پروردگار اراده کنه ما مرید همون هستیم. چیزی میخوام ولا ما تشاؤون الا ان یشاء الله، هر چی خدا بخواد، هر تصمیمی بگیره، هر اراده‌ای نسبت ما داشته باشه. چی بود آیه شریفی که خوندیم؟ که لا تسأل ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. قبل از این که اونو ایجاد کنیم در یک کتابی هست هر مصیبتی به شما برسه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما، ما تسلیمیم هر چی اراده کنه خود. بندگانیم جان و دل بر کف، گوش بر فرمان و چش بر حکم و گوش بر فرمان. ترجیبند عاطف اصفهانی که گفتم آیت الله قاضی اینا رو زیاد مسجد کوفه میخونده، ده هفتش ده تا مثل که ترجیبنده. آخرش هم هست که کیکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا او. خب اینا اینن دیگه تسلیم. و فی روایت صحیح عنه علیه السلام امام صادق فرمود و فی ما عظم الله به مثل البدا، خدا به اندازه بدا به هیچی تعظیم نشد. این متسلیم خدا، عظمت ها همه مرتوه و به عظمت کلتی ملعت ارکان کلشه. یا علی و یا عظیم، متسلیم. و فی اخرى صحیحه فی هذه الآیه یمحو الله ما یشاء و یثبت، متسلیمیم هرچی خدا محو کنه، هرچی اثبات کنه. و عنده ام الکتاب و هل یمحا الا ما کان. خب اونی که بنا بوده اول آدم خیال میکردی اونه، اون محو میشه دیگه. و هل یثبت الا ما لم یکن، اونی که نبوده اثبات میشه، و الا اونی که بوده که اثبات من تحصیل حاصل. و فی اخرى صحیحه ما بعث الله عز و جل نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال. پروردگار متعال پیغمبری رو مبعوث نفرمود مگه سه تا خوی و خصلت ازش عهد تعهدش گرفت. الاقرار بالعبودیه، اشهد ان محمدا عبده و رسول. و خلع الانداد، هر چی مثل خدا و ضد خداست کنار بزن. و این که ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، ما تسلیمی هر کی رو خدا بخواد. بندگانی جان و دل بر کف، گوش بر فرمان، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. و قال لا یعلم الناس ما فی القول بالبداء من الاجر. اگه مردم میدونستن که در اعتقاد به بدا چه اجر و مزدیه، ما فترو عن الکلام فیه، خسته نمی شدن، سوس نمی شدن از صحبت کردن در این زمینه که بفهمن اونایی که اهلش. و قال ان الله لم یبدل له من جهل، این که ما میگیم ظهور بعد الخطا از جهل نیست، منظور اینه که این همین که توضیحاتی که جلسه قبل گفتیم، درسته اینا اونایی که پس از پروردگار هستن که علت العلل خدا، مسبب الاسباب خداوند متعال، اینا که بعد اصلا اطلاع همه چی ندارن و چون کارای اینا همه مخلوق خدا و کار خدا، نسبت به خدا میدیم که ظهور بعد الخطا، ولی برای خدا که ظهور بعد الخطا من همه چی ظاهر و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. و فی روایت صحیحه ما بدا الله ما بدا لله فی شیئن الا کان فی علمه قبل ان یبدو له. هیچی نیست که برای خدا بدا حاصل بشه مگه قبلا خودش هم میدونست، قبل از اینکه یبدو له، همین که گفتم یعنی در این سلسله های علل و عوامل بعدیست. و فی صحیح ان مولانا الباقر علیه السلام العلم علمان فعلم عند الله مخزون، یه علمی که پیش خداست خزینه خود، لم یطلع علیه احدا من خلقه، هیچ کی رو مطلع نکرده، یا لم یطلع علیه احدا من خلقه، هیچ کی رو مطلع بر اون علم نکرد. و علم علمه ملائکته و رسوله، اونی که پیش خودشه تغییر و محو اثبات نداره، اون علمی که پیش ملائکه است تغییر و محو اثبات داره، چون خبر از همه چی نداره. و علم علمه ملائکته و رسوله، فما علمه ملائکته و رسوله فانه سیکون لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسوله، اونی که یاد داده میشه. و علم عنده مخزون یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا و یثبت ما یشا، هر چی از اون بخواد مقدم میکنه، مؤخر میکنه، اثبات میکنه. و مثله، خب اینا توضیحات قبلا دادیم، بعدا و اینا رو دیگه رو باز خواستید بعدن هم توضیح بیشتری میدیم، فعلا که وقت نداریم و یه قدی بخونیم. و مثله ان مولانا صادق و جده علیهم السلام و ان مولانا الرضا فی قول الله، اون تموم شد. و ان مولانا الرضا فی قول الله عز و جل فتبل عنهم فما انت بملوم، از اینا پشت کن برو بلش کن، ملامتی هم متوجه شما نیست. قال اراد اهلاکهم، یعنی اراده کرد پروردگار این رو هلاک کنه، فهمود بلشون کن برو. بعد بدا حاصل شد و قال بذکر فان الذکرا نه لا تبله، یعنی این نزدیکا تن پول مؤمنین زاریات. ثم قال علیه السلام، امام رضا میفرماید لقد اخبرنی ابی ان آبائی ان رسول الله صلی الله علیه و آله، که آقا فرمود ان الله عز و جل، حالا چجوری میشه این بعدا چجوری میشه توضیح میده، فرمود که ان الله عز و جل اوها الی نبی من انبیائه ان اخبر فلان الملک انی متوفیه الا کذا و کذا، فرمود که برو به فلان پادشاه بگو من تو رو از دنیا میبرم در مثلا فلان روز. فعطاه ذالک النبی فاخبره، حضرت نبی هم آمد خبرش رو، خبر مرگش رو داد. فدع الله الملک، ملک دعا کرد و هو علی سریره، رو تختش که بود دعا کرد حتی سقط من السریر، افتاد یا سقط من از سری افتاد. فقال یا رب عجلنی، همین که افتاد و خدا مهلتم بده حتی یشب به طفلی بچم بابا جوان بشه، طفله من نگهداری ازش کنم، سرپرستی کنم تو بزرگ شد. و عقضی امری، کارم انجام بده. فاوحلا الى ذالک النبی، این که دعا کرد بلو کلمه از افتاد در سقف و از تخت و یه دعایی که مختصر خدا هم اجابت فرمود. فاوحلا الی ذلک النبی ان ائت الملک فعلمه انی قد انسیت فی عجله، برو پیش ملک بگو من تأخیر انداختم، انسیت یعنی تأخیر انداختم در عجلش. و زدت فی عمره 15 سنه، 15 سال اضافه کرد به عمرش. فقال ذلک النبی یا رب انی انک لتعلم انی لم اکذب قط، میدونی که من خود دروغ نمیگم، واقعا اینا برام بهش بگم میگه تو دروغ گفتی، مثلا اون موقع گفتی میمیرم و حالا گفتی. فاوحلا عز و جل انما انت عبد مأمور، هر چی بهت میگم عمل کن. فابلغ ذلك والله لا يسأل عما يفعل، لما و سوال و اینا نکن، بهت میگم برو بگو. اقول هذا الخبر لا ينافي قول الباقر في الحديث السابق سلام الله عليه، یعنی علاوه خودی که انه فما علمه ملائکه و رسول الله فانه سيكون لا يكذب نفسه، تکذیب نمیکنه خودشو، این با این ولا ملائکه و ولا رسول، خب اینجا تکذیب کرد دیگه، این با این چجوری در میاد؟ توضیح میده ایشون. فما علمه ملائکته و رسوله فرمود که فانه سیکون لا یکذب نفسه بلا ملائکته بلا رسوله. چرا این مرافات نداره با اون؟ لأن مثل ذالک لیس فی تکذیب فی الحق. تکذیب نیستش که بهش میگه تو بنا بود میمیری، خب راسته دیگه، بنام بود که اگه دعا کنی نمیری، اینم که راسته، بس تکذیبی نشد که از پیغمبر. پیغمبر بهش خبر داد که تو میمیری، به شرطی که چی؟ دعا نکنه، اما اگه دعا کردی زنده میمونی، 15 سال اضافه میشه، اضافه خدمت میشه، اضافه عمر. فإن اخبارهم الشيء قد يكون من اللوح المحفوظ. اگه از لوح محفوظ که محفوظ از تغییر و محو اثبات خبر بدن، خب اما اگه اون لوح محو اثبات بگن چی؟ اونجا گفتی قابل تغییره دیگه، لوح قدر قابل تغییره، لوح قضا نه. لوح قضا نفهمون، لوح قدر بود که یه جاش بهش گفتن یه جاش نگفتن، به اون پادشاه هم توضیح میدن، تفهیمش میکنن که بابا این اینجوری قضیه، اونم میگه تو راست گفتید، اگر من دعا نمی کردم مرگ من رسیده بود. تکذیب پیغمبر نیستش، تصدیق پیغمبر. فإن اخبارهم الشيء قد يكون من اللوح المحفوظ فيكون حتما، فقد يكون من لوح محفوظ اثبات فيكون موقوفا، اینکه دعا نکنی صدقه ندی. ولا يحكمون في الثاني على القطع، در محو اثبات قاطعانه نمیگن، الا نادرا ممکنه یو بعضی. يدل على ذلك حديث اشراط الساعه، علامات ساعت، كما يأتي ذكره في بابه ان شاء الله. بل اخبار فی البدا عن اهل البیت علیهم السلام کثیره، و اما نسبت تردد الله سبحانه که براتون توضیح دادم جلسه گذشته حسابی، که این تردد گفتیم مال خدا نیست، مال بندگان خدا، ملائکه خدا، اینا چون اطلاع ندارند تردد بدم. توضیحاتی هم که از امام، از مرحوم شیخ بهایی براتون خوندم از اربعین، تردد اونجا توضیح دادم. خب فمتفق علیه اینا بین الخاصه و العامه، باید معناشو فهمید. بقد بلد فی الحدیث القدسی، همونی که اونجا خوندیم، ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت. گفت هر مؤمن هم این نیست، مؤمنای درجات پایینن که از مرگ میترسن، برای بالاها از مرگ نمیترسن. یکره الموت و اکره مساحته، دوست نداره بمیره، من هم دلم نمیخواد اذیت بشه، ولابد دلر چاله ای هم نیست، باید بره بالاخره این دنیا، نمیشه و همیشه بمونه که آدم که. من نو قد قضا علیه الموت قضا ان حتما، قضا حتمیش هم شده که باید بره. قال تعالی ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، پس فرمان اجل و مرگ رو بر همه معین کرد. ثم قضا اجلا یعنی فرمان چی؟ بله، اجل و مرگ رو، و اجلی که معین و معلوم است نزد اوست، و اجل مسمى عنده. باز شما در شک که در آیات رو میکنی، ولی کل امتن اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حالا راجع به تردد فصل بعدی بیانی از بعض العارفین نقل کردن که حالا توضیحاتی بیشتر دیگه در جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.